سپاسگزاریم از اینکه ما رو میشنوین، سپاسگزاریم از اینکه به ما پیامک میدین و سپاسگزاریم از اینکه هستین. انشاءالله که ما بتونیم این همه محبت رو پاسخگو باشیم و آنچه را که شما عزیزان دوست دارین خدمتون تقدیم کنیم و هدیه بدیم. 21 سیم که میدونید زمان پخش چه برنامه ایه. بشنوید.
قندید پارسی. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند رادیو سبا و شنوندگان قند پارسی. وقت ارجمندتون بخیر. آرزو میکنم هر جا که هستید برکت همراهتون باشه و فضل خداوند همیشه سایه گستر بر سرتون. با گزیده ای از حکایات کتاب ارجمند فرج بعد از شدت در خدمت شما هستیم. همینجا تشکر بکنم از همه عزیزانی که این برنامه رو شنیدند، با ما همراهی کردند و تشکر ویژه بکنم از همه عزیزانی که وقت گذاشتند و نظرشون رو در خصوص این برنامه به ما اعلام فرمودند. همه عزیزانی که نکاتی داشتند، نقدی داشتند و همه عزیزانی که ما رو تشویق کردند و دلگرمی دادند. انشالله که همیشه کانون زندگیتون گرم باشه، دلتون گرم باشه و فضل خداوند همیشه و همیشه همراهتون باشه. خب در ابتدای این برنامه هم غزلی رو تقدیم میکنم خدمتتون از خواجوی کرمانی. مگذر یار و در این واقعه مگذار مرا، چون شدم سید تو برگیر و نگهدار مرا. اگرم زار کشی میکش و بیزار مشو، زاریم بین و از این بیش میازار مرا. چون در افتاده ام از پای و ندارم سر خویش، دست من گیر و دل خسته به دست آر مرا. بی گل روی تو بس خار که در پای من است، کیست که از پای برون آورد این خار مرا. برو ای بلبل شوریده که بی گل روی نکشد گوشه خاطر سوی گلزار مرا. تا شوم فاش به دیوانگی و سرمستی، مست و آشفته برآرید به بازار مرا. چند پندم دهی ای زاهد و وعظم گویی، دلق و تسبیح تو را، خرقه و زنار مرا. زاستانم ز چه بیرون فکنی چون خواجو، خاک راهم ز سرم بگذر و بگذار مرا. موسیقی مؤلف کتاب فرج بعد از شدت یعنی قاضی ابو علی محسن تنوخی نقل میکنه که پدر من قاضی ابو القاسم تنوخی حکایت کرده برام که قضاوت و شغل دادخواهی بغداد مدتها به من مفوض بود، یعنی دست من بود، من رو بر اون کار گمارده بودند و از اهل بغداد، از اهل کرخ بغداد خدمتکاری داشتم که دربانی میکرد. این دربان پسری داشت که 10 سالش بود و خیلی پیش من میومد. پسر زیرکی بود، خیلی سلیم و نفس بود، خوش سخن بود، باهوش بود و با اطرافیان بگو بخند میکرد و خلاصه سخنان شیرین میگفت و اینها. و منعش نمیکردم، اجازه داشت که مثلا هر وقت خواست پیش من بیاد صحبت بکنه و جلوشو نمیگرفتم. خلاصه بعد از مدتی من از اون شغل قضاوت عزل شدم و دیگه چون اونجا کاری نداشتم برگشتم به وطن خودم. مدت زیادی گذشت و در اون مدت از اون دربان و پسرش هیچ خبری نداشتم تا اینکه من رو فرستادند به سمت ابوبکر لایق که حالا احتمالاً شخصیتی بوده در زمان نویسنده این کتاب و زمان پدر نویسنده این کتاب و قرار بود برم به واسط، جایی در عراق. قبل از این که من حرکت بکنم به هم گفته بودند که آقا خیلی مواظب باش، توی این راهی که داری طی می‌کنی و توی این مسیری که داری میری دزدانی هستند، راهزنانی هستند، به خصوص یکیشون هست که بهش میگن کرخی و تا محافظ نداشته باشی در کاروان و قافله بدون محافظ حرکت بکنه در امانه، اما اگر بدون محافظ باشید دیگه نمیتونید در برابرش مقاومت بکنید، مواظب این راهزن به اسم کرخی باشی. خب قدیم ها رسم بر این بوده که وقتی میخواستن حرکت بکنند، به سفر برند یا مثلا عروسی بکنن، ازدواج بکنن، به خانه جدیدی برن یا حتی لباس نوعی بدوزند، رسم بر این بوده که مثلا میگفتن که در این روز و در این ساعت خیلی پسندیده است، ساعت سعده به اصطلاح، ساعت نحس نیست و مثلا به قول خودمون شگون داره. این آقای تنوخی هم برای اینکه راه بیفته و عازم سفر بشه و به قول خودمون بزنه به چاک جاده از همین رسم استفاده کرد و بررسی کردن براش که مثلا چه روزی و چه ساعتی جزو ساعتهای سعد حساب میشه، ساعتهای پسندیده و خوشیمنه که مثلا اون موقع را بیفته. این آقای تنوخی هم در ساعت سعد به راه افتاد و گفتش که خیلی خوب، چون ساعت سعدی است و خوشیمنه و شگون داره، بنابراین ما هم به فال نیک میگیریم و امیدواریم که به برکت این ساعت خجسته و ساعت خوشیمن اتفاق ناگواری برامون نیفته. در موقع برگشتن یهو گیر افتادیم، نزدیک 100 نفر با تمام سلاح در کشتی‌ها راه ما رو گرفتن. خب همراه من کسانی بودند که تیرانداز بودند، سلاح داشتند، شروع کردن به جنگ. من وقتی که نگاه کردم توی تعداد اینهایی که به ما حمله کردند و در جنگاوری اینها نگاه کردم و دیدم اینا خیلی ماهرن، خیلی حشمت و شوکتی دارن به اصطلاح، فهمیدم که خلاصه باید تسلیم شد در مقابل اینا، مقاومت خیلی فایده نداره. فوری به همراهانم و به کسانی که محافظان ما بودند گفتم که دست بکشید، جنگ دیگه نکنید، سلاحاتونو بذارید زمین یا اصلا بندازید تو کشتی تو آب. مقاومت نکنید. اونها همین کار رو کردن و دیگه من گفتم که هرچه پیش آید خوش آید، دیگه هرچه بادا باد، دیگه رضا دادیم به قضای الهی. و همینجوری هم فکر میکردم که آخه بابا این چه بساطی بود ما گرفتارش شدیم. به ما گفتن این ساعت خجسته ایه، بری و برگردی اتفاقی نمیفته. ولی جالب بود میدیدم که چیزی که موجب بشه که من خیلی پریشان بشم وجود نداره، دلیلی براش پیدا نمی کردم و خیلی تعجب می کردم که این همه گرفتاری ولی من خیلی پریشان نیستم. فکرمو مشغول کرده بود. من نشسته بودم توی کشتی بزرگ و می‌دیدم که در اطراف من مجروحانی افتادن از اون جنگی که ساعتی پیش انجام شده و دزدا هم دارن هرچی مال و دارایی برمی‌دارن می‌برن. در همین حال بودیم که یک هو دیدم کشتی که مال دزدا بود و بزرگ اونها توی اون کشتی بود نزدیک کشتی ما شد. سرکرده اونها از کشتی خودش پرید تو کشتیی که من بودم، آمد طرف من و همینطور زل زد و خوب منو نگاه کرد. من تعجب کرده بودم این بر چی داره من نگاه میکنه. از یه طرفی هم ترسیده بودم که به هر حال این خیره نگاه کردن یهو شمشیر و خنجر نکشه، زخمی به ما بزنه، نمیدونم بکشه ما رو. خوب که به من نگاه کرد و من هم همینجوری میترسیدم، یهو به دست و پای من افتاد، شروع کرد دست و پای منو بوسیدن. خب طبیعی است که به رسم و عادت راهزنها روی خودش رو هم بسته بود و من اصلا نمیدونستم این کیه، صورتش رو نمیتونستم ببینم. همینجوری حیران و ترسان مونده بودم که این چیکار داره میکنه. در همین حین به من گفتش که منو میشناسی؟ گفتم نه، از کجا باید بشناسم؟ گفت من خدمتکار تو و فرزند خدمتکار تو هم. اون کسی که در کرخ بغداد دربان تو بود یادته؟ گفتم بله. گفت من پسر همونم، همونی که تو خونه تو تربیت پیدا کردم، تو خونه تو بزرگ شدم، تو به من خیلی لطف کردی، تو به من خیلی شفقت کردی و هیچ وقت اون همه لطف و مرحمت و عاطفه‌ای که در حق من کردی فراموش نمی کنم. بهش گفتم که دربان رو یادمه، پسرش هم یادمه که 10-12 ساله بود، ولی الان تو روتو بستی، من چیزی نمیتونم ببینم، اقلا روتو باز کن ببینم راست میگی یا نه. صورتش رو باز کرد و من نگاه کردم دیدم که آره راست میگه، همونه، منتها فقط بزرگ شده و ریش در آورده. گفتم که خب پسر جان این چه وضعیتیه که تو داری؟ چرا دزد شدی؟ چرا راهزنی میکنی؟ آخه برای چی به این روز افتادی؟ گفت که من وقتی که شما رفتین دیگه کار ما هم به هم ریخت و من وقتی که به حد بلوغ رسیدم و خداوند نیرویی به من داد و شجاعتی به من داد، من غیر از آداب جنگ و نمیدونم شمشیربازی و اینها چیز دیگه ای نمیدونستم. رفتم بغداد و خودم رو عرضه کردم، گفتم آقا من شمشیربازی بلدم، من فنون جنگ بلدم، من جنگاوری بلدم، منو استخدام کنین و از من استفاده بکنین. هر چی التماس کردم قبول نکردن و اصلا توجهی به من نکردن. چند جا رفتم و گفتم که من این هنر رو دارم، من جنگاورم، من مثلا با فنون جنگ آشنایی دارم، با شمشیر و با سلاح آشنایی دارم. هیچ کی به من توجهی نکرد، هیچ کی منو استخدام نکرد. خب طبیعی است که بیکار موندم دیگه، کار دیگه بلد نبودم. مدتی گذشت تا اینکه با یه سری از جوانان همسن خودم آشنا شدم، همینایی که میبینی همراه من هستن، و چاره‌ای چون نداشتیم تصمیم گرفتیم که راهزنی بکنیم، دزدی بکنیم که زندگیمون بگذره، از گرسنگی نمیریم. و اگر اون کسانی که من بهشون مراجعه کردم، حکامی که بهشون مراجعه کردم، والیان و مسئولانی که من بهشون مراجعه کردم، اگه حق منو میدادن، اگه منو استخدام میکردن، اگه از من استفاده میکردن، اگه این جوانمردی و مردانگی من رو ازش استفاده میکردن، خب نه من به این گرفتاری دچار میشدم و نه مردم توی زحمت میافتادن و این وضعیت رو باید میدیدن. من خیلی افسوس خوردم وقتی این حرف رو زد. بعد از من پرسید که خب بگو ببینم از اموال تو چی بردن؟ من گفتم که هنوز سراغ اموال من نیومدن، مشغولن به غارت و بردن وسائل همراهان من و کسانی که در این قافله با هم همراه هستیم. گفتش که خیلی خب، از این کسانی که همراه تو هستند به کی بیشتر لطف و عنایت داری؟ هوای کیو بیشتر داری که ازش حمایت کنی و ما هم دیگه به او تعدی نکنی؟ گفتم والله همه اینها با من در یک درجه هم، همسانیم با هم دیگه و فرقی بین ما ها نیست. بنابراین اگر این کرامتت رو تمام بکنی بر همه ما خیلی بهتره. گفت خیلی خوب، اون چیزهایی که تا الان ورداشتن بردند و تقسیم کردن بین خودشون، برگرداندن و گرفتن از اینها سخته، باید خیلی بگردیم. اما هرچی دیگری که باقی مانده من دستور میدم که هیچ کاری نداشته باشن و متعرض نشن. بلافاصله بلند شد و فریاد زد که بس کنید، دست تعدیتون رو کوتاه بکنید و تا جایی که ممکن هست هرچی رو که نبردید و تقسیم نکردید بهشون برگردونید. به بقیه چیزهایی هم که باقی مانده هیچ دست درازی نکنید. این رو گفت و بلا فاصله همه همراهانش دیگه متوقف شدن، دیگه کاری نکردن. بعد جمعی رو هم با ما فرستاد که محافظ ما باشن و ما در حمایت اونها باشیم و دچار تعدی دیگر دزدان نشیم تا ما به سلامت به مقصدمون رسیدیم. نویسنده کتاب این گونه نتیجه میگیره که میگه این حکایت یک دلیل کاملا روشن و موجه بر این که اگر کسی در حق کسی دیگری لطف بکنه، ثمرش در جای دیگری مشخص میشه و نتیجهش، نتیجه مثبتش، نتیجه اون لطف و احسانی که در حق اون کس کرده در جای دیگری کاملا مشخص میشه و بهش بر میگرده. و نویسنده میگه تخم کرم در هر زمین که کاری، از حاصل آن برخورداری هم تو را باشد و هم دیگران. و بعد میگه که هر که با مردمان کند عادت شیوه لطف و رسم دلداری، نزد پای بلا خورد آسیب، نزد دست ستم کشد خاری. هیچ خصلت به نزد عاقل نیست به ز دلداری و کمازاری. نیست در عالم عمل تخمی به برومندی نکوکاری، کاری از وی نهال لطف و دهد بر نکویی اگر نکوکاری. بسیار بسیار سپاسگزاریم که همراهیمون کردید. تا برنامه دیگر، دست خدا پشت و پناهتون باشه.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه اندروید، کافه بازار دات آی آر، مایکت دات آی آر، آی او اس، سیبچه دات کام، سیبب دات کام. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، دوستان عزیز رادیو سبا. 9 دقیقه دیگه هم در کنارتون هستیم.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو بر آرام به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله قرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره، خلاقه
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیز از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیز، آلیز برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همین مشادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
زندگی بال و پری دارد با وسعت برگ، برشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد تو و من برود. با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو سبا در کنارتون بودیم. در بله دو دقیقه دیگه که در خدمت شما عزیزان هستیم، در دقایق پایانی مجموع برنامه‌های بخش دوم، همکارانم رو معرفی می‌کنم که 8 ساعت در کنارتون بودیم. علی آذر نجات تهیه کننده ما بودن، مهدی گودرزی صدا بردار ما بود، خلیل نظری هماهنگی پخش، به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومه حیدر نژاد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، چرا که شما بهترین هستید. ضمن اینکه دعوت میکنم با بخش بعدی همراه بشید. همین شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. حدیث ثانیه ها انعکاس رفتن بود، بیا برای رسیدن تو باش پایانم. خدا نگهدار.